الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماه شعبان شروع شد و دیروز به طور مسلم اول ماه شعبان بود، گرچه بعضی تقویم ها امروز رو نوشتن، اشتباه بسیاری از افراد خودشان دیده بودن ماه رو پریشب. حدیثی داریم درباره عظمت ماه رمضان. ماه شعبان و حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود شعبان شهری، شعبانو شهری، و هو افضل الشهور، و هو افضل الشهور بعد شهر رمضان. فمن صام فيه يوماً كنت شفيعه يوم القيامة. فمن صام فيه يوماً كنت شفيعه يوم القيامه. اینو مرحوم صاحب وسائل در جلد هفتم در صفحه 363 نقل میکنه. شعبان ماه منه و بعد از ماه رمضان بالاترین ماه هاست، افضل ماه هاست، و کسی که یک روز از این ماه شعبان رو روزه بدارد، من روز قیامت شفیع او خواهم بود. بعضی ها تصورشون این است ماه مبارک رمضان ماه شستشوی از گناهه. این حرف هم درسته هم درست نیست. درست است درباره توده مردم، شاید ماه رمضان شهر طهوره، ماهی است که انسانها رو می سازه، می شوید، از آلودگی های گناه پاک می کند، ولی این برای توده های معمولی مردمه. برای خواص ماه رمضان ماه مهمانیه، ماه مهمانی که آدم خودشو شستشو نمی کنه، باید قبلا شستشو کند و به مهمان ها خانه خدا قدم بگذارد. پس ماه شعبان ماه شستشوی از گناه، پاک و پاکیزه می شود. شب اول ماه رمضان قدم در مهمان سرای الهی می گذارد. شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، مهمان خدا می شود، قبلا لباس آماده کرده، خود رو شستشو کرده، خوشبو کرده، آماده طلوع ماه رمضان قدم گذاشتن در مهمان سرای خداوند. و شاید به همین دلیل است که یکی از افضل اعمال ماه شعبان استغفار، توبه از گناه، و همچنین یکی از افضل عبادات ماه شعبان اون ذکر توحیدیه، لا اله الا الله الهم واحدم و نحن له مخلصون، یا تعبیراتی شبیه این. هم ایمان و توحید رو باید تجدید کرد، هم از گناهان باید استغفار کرد و روحن و جسمن آماده شد برای استقبال ماه مبارک رمضان. ماه رمضان ماه خداست، ماه شعبان ماه پیغمبر خداست. از احادیث استفاده می شود که ماه شعبان رو پیغمبر روزه می گرفت، ائمه خدا روزه می گرفتن. حالا یا تمام این ماه یا قسمتی از این ماه و به استقبال ماه رمضان می رفتند و در واقع هم استفاده از ماه رمضان برای کسانی ممکن است که در ماه شعبان ساخته شده باشند. اون زیارت شعبانی معروف که امام قدس سره الشریف همیشه به یاد این زیارت بود و همیشه یاد میکرد از اون جمله های نورانی تکان دهندهش، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدایا به ما کمال انقطاع بده. توحید حقیقی هم کمال انقطاع به خداست. کسی که همه چیز رو در عالم خدا بداند، یعنی همه قدرت ها رو در دست خدا بداند، همه خواص اشیاء رو به فرمان خدا بداند، تأثیر هر مؤثری رو به اذن او بداند، این کمال انقطاع پیدا میکنه. کسی انقطاع به خدا پیدا نمی کند که توحیدش آمیخته با شرک. یکی از شاخه های توحید توحید افعالیه. معنی توحید افعالی یعنی همه چیز به فرمان خداست، همه چیز به اذن خداست، همه چیز به مشیت خداست. این که ما هم مختار هستیم، این مختار بودن ما هم به اذن اوست. وقتی آتش بدون فرمان او نمی سوزاند، کارد بدون فرمان او نمی برد، همه چیز به فرمان اوست. باور کنیم این رو، کمال انقطاع حاصل میشه. کمال انقطاع این است که چشممون رو فقط به او بدوزیم، همه چیز رو از او بخواهیم و تنها به او تکیه کنیم، تنها او را بپرستیم و تنها از او یاری بجوییم. ایاک نعبد و ایاک نستعین و با تمام ذرات وجودمون بگیم، این میشه کمال انقطاع. کمال انقطاع هم بدون توحید عمیق محال از حاصل بشه. وقتی انقطاع به سوی خدا حاصل شد، وقت از او تقاضا میکنیم که برسیم به مرحله شهود، تو را ببینیم، با چشم دل جمال بیمثال تو را ببینیم، که اگر تو را ببینیم همه عالم در نظر ما کوچک میشه. کسی که چشمش به دریا بیفته، یه قطره آب در نظرش بی ارزشه. خداوند اقیانوس عالم هستی است، کل این عالم یه قطره است. قطره در مقابل دریا چه ارزشی داره؟ این که من به این قطره اهمیت میدم، اون دریا رو ندیدم، این که این در نظرم مهم است، با او آشنا نیستم. اگر با او آشنا باشم، اینا در نظر من دیگه رنگی نداره، آبی نداره. این آب و رنگ مال دور افتادگی و بیگانگی از اوست. انر ابصار قلوبنا، دورانی کن این چشم دل را. به چی؟ به ضیاء نظرها الیک، به اون نورانیتی که تو را ببینه. وقتی تو را ببیند همه چیز در نظر او بی اهمیت میشه. خطبه حمام، راستی هر وقت من به این جمله میرسم لذت میبرم، علی علیه السلام چقدر عالی میگه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم خدا رو با اون عظمت شناختن ما سوى الله در نظرشون کوچک است، پیداست. کسی که آفتاب رو ببینه دیگه یه شمع در نظر او چه ارزشی خواهد داشت؟ تمام عالم یه شمعه، از شمع کوچکتر و خدا از آفتاب بالاتر. بسیاری از بزرگان سیر و سلوک معتقدند برای تهذیب نفوس و سیر و سلوک اولین گام و شاید آخرین گام معرفت اللهه. خدا اگر خوب شناخته بشه اخلاق انسان درست میشه، همین کمال انقطاع پیدا میشه. ولذا در دستورات سیر و سلوکشون در بعضی از این کتب بزرگان و اساتید فن همش روی مسئله معرفت الله کار میکنند، سعی میکنند نفرات خدا رو خوب بشناسند. وقتی خدا خوب شناخته شد جوانهای تقوا در وجود انسان نمایان میشه. گناهان همیشه سرچشمه شرکه. شما یه گناهی نمیتونی پیدا کنی که از شرک سرچشمه نگیره. اطاعت هوای نفس شرکه، چون اطاعت مخصوص خداست. توحید اطاعت میگه جز خدا نباید اطاعت بشه، پیغمبرم به خاطر خداست. توحید اطاعت خب وقتی توحید اطاعت باشه، در نماز میگم وحده لا شریک له، هوای نفس من نباید شریک خدا باشه، مطاع باشه. شیطان نباید شریک الباری باشه، مطاع باشه. وحده لا شریک له، این توحید، این نفی شرک. وقتی ریشه به دوانه دیگه اطاعت میشه اطاعت الله، نه اطاعت شیطان، نه اطاعت طاغوت، نه اطاعت هوای نفس و نه اطاعت هیچ وسوسه گر، هیچ کدام. پس قبول کنیم که مشکل ما در مسائل اخلاقی مشکل معرفت الله، اونجا محکم نشده. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. غالب کسانی که ایمان دارن، قرآن میگه یه رگه هایی از شرک در اعماق ایمان اینها هست، اگر اونا نباشه که گناه نمیاد. گناه مولود شرکه، ریا مولود شرکه، حرص و طمع مولود شرکه، حسد مولود شرکه، تکبر، اینا هر کدامش تحلیل داره. تکبر مولود شرک است. خدا رو درست بشناسم، من الکبریا ردای مخصوص خدا، خدا رو درست بشناسم دیگه چرا حسود باشم؟ خدایی که اون نعمت به او داده بیشترش به من میده. شرار یا کار باشن، عزت به دست مردم نیست، ذلت به دست مردم نیست، روزی من به دست مردم نیست. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. برس انسان به این مرحله راحته. در دنیا هم لهم البشرا فی الحیات الدنیا است، هر چی میشه از ناحیه اوست، حساب داره، درسته، بی حساب نیست. مصلحت من درونه یه آرامشی بر روح و جان انسان سایه می اندازد که با هیچ چیز قابل مقایسه و قابل مبادله نیست. به هر حال این ماه شعبان آمیخته شده با تولدهای انوار مقدسی. فردا روز سوم شعبان میلاد مسعوده، سید الشهدا، سالار شهیدان، سرور آزادگان، امام حسین علیه السلام. پس فردا روز جمعه مطابق روایتی میلاد مسعود، بزرگترین پرچمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس. روز بعدش روز پنجم، روز شنبه، روز میلاد مسعود امام زین العابدین. البته درس تعطیل نیست معمولا، ولی خب بیاد اون حضرت بودن لازمه. نیمه شعبان هم که میلاد مبارک حضرت ولی الله اعظم امام زمان ارواحنا له فدا. وجود این تولد ها هم در این ماه بی حساب کتاب نیست. خداوند میخواد یه اسباب مغفرت و اسباب قرب و تقرب به سوی خودش و هم در اختیار مردم بذارد، دست به دامن این بزرگواران هم بزنن و به سوی او نزدیک بشوند. به هر حال امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم بهره گیری کنیم. انه صلی الله علیه و آله و سلم شعبان شهری و هو افضل الشهور بعد شهر رمضان، فمن صام فیه یوما کنت شفیعه یوم القیامه. ایده همان از خدا توفیق بیشتر و آمارزش انشاءالله میخواهیم. و اما قبل از آنی که وارد بحث بشم، یه اشکالی بعضی از آقایون کردن، من جواب این اشکال بدم. فکر میکنم این اشکال برای دیگران هم کم و بیش پیدا شده باشه. وان این اسما دلیل سوممون رو برای عمومیت تعذیرات، دلیل سوم برای عمومیت تعذیرات استقراء شمردیم. استیاد عموم از موارد خاصه کردیم. بعضی از آیون اشکال کردن که خب این مواردی که شما گفتید همش معاصی بود، یعنی ارتکاب محرمات بود، ترک واجبات چی؟ تعذیری که ما قائلیم لکل ترک واجب او فعل حرام، هر دو هست. اما این مواردی که ما تحت بررسی قرار دادیم اینا از قبیل فعل حرامه. ترک واجب چی؟ اونم تعذیر داره؟ کو؟ جواب این است که اولاً بعضی از مواردش ترک واجبه، به عنوان دو نمونه، نمیگم منحصر به اینه، ولی این دو نمونه رو آدرس رو یاد داشت میکنید. یکی کسی که در ماه رمضان روزش افطار کنه عمدن. در حدیث میفرماید از این سوال میکنیم، فکر میکنی گناهی کردی یا نه؟ اگر بگه گناه نکردم، یعنی روزه ماه رمضان واجب نمیدانه و منکر ضروریات دینه، یقتل. اما اگر بگه قبول دارم، اینی آثم، روزه ماه رمضان واجب بوده و من بد کردم، داریم تعذیبش کنید. خب این ترک واجب دیگه، این صحبت تظاهر نیست. نه خیر، هیچ تظاهرم نکرده. ترک واجب، هر ترک واجبی حرامه، همه ترک واجب ها حرامه، ولی این ترک واجبه. پس اگر کسی روزه ماه رمضان افطار کنه، این ترک واجب، این ترک واجب. اگر مستحل باشد یقتلو، اگر مستحل نباشد یعذرو. این روایتش در همون جلد هفتم وسائل است. اجازه بدید مرتب میشه. خب همین، خب یقتلون که بحث من ندارم، مرتد که من بحثی در بارش ندارم، من زید حدیثو دارم استدلال میکنم. اگر مرتد نشود یعذر، ترک واجبی کرده تعذیر میشه. من زید حدیث کردم، صدر حدیث که ماده مرتده، کاری بهش نداریم، محده، تعذیر نیست. حدیث یک، اجازه بدید، حدیث یک باب دو از ابواب شهر رمضان، ابواب شهر رمضان رو اجازه، حدیث یک باب دو از ابواب احکام شهر رمضان جلد هفتم وسائل شیعه. چی می‌فرمایید؟ این که دلیل دوم ما بود، دلیل سوم ما داریم میگیم، استقرا داریم میگیم، اون دلیل که عام بود. سه تا دلیل ما آوردیم، از هر کدام از ادلمون جداگانه باید دفاع کنیم. ادله رو که رو کله هم نمیریزن، میشه دلیل. دلیل وقتی دو تا سه تا میشه که هر کدام منهای دیگری تمام مقصود رو ثابت کنه. اگر هر کدام به زمینه دیگری بخواد ثابت کنه فایده نداره، میشه دلیل. حدیث دیگر هم داریم در همون جلد 18 وسائله، مضمون حدیث باز من نوشتم. کسی که امتناع از اداء دین کنه، امتنع من اداء دینه، روایت داریم یحبس، به زندانش میندازه. واجب جز واجبات ما عبادات کار نداریم، ترک واجب کرد، ترک اداء دین کرد، داریم یحبس. این حبس تعزیره، میرسیم که یکی از تعزیرات زندانه. حالا آیا زندان جاهای معینی هست در اسلام، یا زندان تعزیری در تمام گناهان میشه زد، میشه داد، همیشه لازم نکرده است تازیانه باشه یا جریمه مالی باشه؟ زندان هم یکی از تعزیراته و تفاوت مراتب داره. این جزء بحث های آینده ماست ان شاء الله الرحمن. علی کل حالین داریم، اگر کسی امتناع از اداء دین کنه یحبس، حتی یتبین افلاسه، تا ثابت کنی که من مفلسم ندارم. اگر ثابت نکنه زندانش میکنن. خب این زندان تعزیری هست. حدیث یک باب 11، یک باب 11 از ابواب کیفیت الحکم، مال باب کتاب قضا و شهادت، در همون جلد 18 است. حدیث یک باب 11 از ابواب کیفیت الحکم. حالا اولا ببینید، من دارم یه مثال میزنم، ترک واجب کرده تعذیر میشه، اشکال تو این دارید؟ یعنی زندان تعذیره؟ زندان که یکی از تعذیرات بحثی نداره. میرسیم در تمام دنیا زندان یکی از عقوبت ها زندان عقوبته، زندان جریمه است، زندان مجازاته، زندان تعزیره، این که بحث نداره. و اما برگر اجازه بدید بریم سراغ ادامه بحث دیروز. بحث دیروز این بود که آیا تعزیرات فقط هازم ولن و اما ثانیان، ثانیان فرض کنید همش در محرمات باشه، سلم ناکه هرچی روایت داریم، این دو روایت و امثالش هم صرف نظر کنیم، هرچی روایت داریم مربوط به محرمات، ارتکاب محرمات باشه، ولی به دست هر کسی بده القا خصیت میکنیم. چه تفاوتیست بین ارتکاب محرمات و ترک واجبات؟ اگر مجازات هر دو باید مجازات داشته باشه، القا خصوصیت قطعیه ی عرفیه میتوان کرد از ارتکاب محرمات و سراغ ترک واجبات هم آمد. گناه دیگه چه تفاوتی میکنه؟ یکیه هر ترک واجبی حرامه، این که معلومه، ولی اولا و به ذات ترک واجبه، ترک روزه است، ترک نمازه. بعد ثانیان بلرز میگه جز محرمات. و اما بحث دیروزمون در این بود که آیا این تعزیراتی که ما برای ترک واجبات و فعل گناهان قائلیم، آیا در گناهان کبیره و صغیره هر دو هست یا مخصوص کبائره؟ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه داشت کبائر، کلمات بسیاری از بزرگان میگه صغائر و کبائر هر دو هست، یعنی تعمیم داره، تقیید به کبائر کمتر در کلمات فقها ها دیده میشه، کم، مثل صاحب جواهر کمه که تقیید به کبائر کنه، مطلق گذاشتن. معنی اطلاق هم این هست، چه صغیره چه کبیره هر کدام بوده باشه تفاوتی نمی کنه. منتها قبول داریم، این اول کار من بگم که دیگه کسی ایراد نکنه، تعزیر بر صغائر خفیفتر است از تعزیر بر کبائر. خیال نکنید هر کسی یک کار صغیره‌ای، گناه صغیره انجام داد، میخوابونه میشه 80 تا 90 تا 99 تا شلاق بهش میزنیم، نه، یا زندان تعزیریش میکنیم چند سال، نه، به نسبت دیگه وقتی گناه صغیره شد تعزیرش هم صغیر میشه. حتی اونطور که قبلن گفتیم و شرح مفصلش انشاءالله بعدن میاد، همون درشتی در سخن، توبیخ لفظی، کتبی، همین خودش یه نوع مجازات و عقوبت دیگه. مگر لازم کرده همه رو کتک بزنم؟ گاهی میشود توبیخ و سرزنشه لفظی هم میشه مجازات. خالی گناهان صغیره توبیخ میکنیم، شاید گناهان صغیره اصلا شلاق نزنیم. اگر اصرار بر صغیره نشود که تبدیل به کبیره میشود، شلاق نزنیم، از مراتب دیگر امر، از مراتب دیگر تعزیر استفاده کنیم، اشکالی که نداره. ولعل این صاحب جواهر که قید کبیر را زده توجه به دو نکته کرده، لعل نداره تو عبارت جواهر، من لعل رو خودم میگم. یه نکته این است که مگر میشود برای گناهان صغیر مردم شلاق زد؟ تا به حال کی زده که ما بزنیم؟ کدام فقیه، کدام حاکم شرع مبسوط الید برای گناهان صغیر شلاق زده که ما بزنیم؟ اگر نظر مبارک صاحب جواهر اینه، جوابش همان است که الان عرض کردم، تعزیر فقط شلاق نیست، توبیخ هم هست، خشونت در کلامم هست، بی‌اعتنایی و اعراض به وجه هم هست، قهر کردنم و ترک مراوده کردن از او هم هست. لازم نکرده که حتما شلاق باشه. اگر نظر جواهر رضوان الله تعالی در اینه که این اشکال وارد نیست و ما از خود صاحب جواهر اینو یاد گرفتیم که سابقا تعمیم تعذیر رو هم در کلام خود ایشون دیدیم، و یا اینکه نظرش به اون آیه شریفه سوره نساء، فکر میکنم آیه 31 نساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر اجتناب کنید از کبائر، ما سقائر رو صرف نظر میکنیم. خب خدا صرف نظر کرده، شما یه قاضی میخوای شلاق بزنی، توبه کنی، درشتی در کلام و سخن داشته باشی؟ چرا؟ خدا میگه نکفر، من که خدا هستم صرف نظر میکنم، شما یه قاضی اجازه بدید. شما یه قاضی چه کار داری؟ هنوز تمام نشده آقا، تمام نکردم این دلیلو، این کلام صاحب جواهر، کلام اون نیست که، احتمال ماست. پس لعل نظر جواهر این بوده که سقائر در فرض اجتناب کبائر معفو عنها است، معفو عنها است. اگر معفو عنها است دیگه چه مجازات و عقوبتی؟ جواب ما این است که این مال کسانی است که انتشتن و کبائر ما تنهونن، اگر کسی گناهان کبیر را ترک کنه ما هم تعذیرش نمی کنیم، اما گناهان کبیر هم می کنه، گاهی صغیر هم می کنه، گاهی دروغ میگه گناهان کبیره، گاهی هم گناه صغیره انجام میده. در اینجا نکفر در باره صغیرش نیست، من قاضی هم مجازاتش میکنم، عقوبتش میکنم، ولو عقوبت به این که توبیخش کنم. پس اگر نظر جواهر در این قید این بوده است که معفون انها هستن سقائر، سقائر همه جا معفون انها نیست، این تجتنبو کبائر ما تنهون، این جایزه است که برای مجتنب کبائر خدا داده نه به همه. پس اگر کسی مجتنب کبائر نیست، سقائر هم به جا میاره، کبائرشو حد یا تعذیر سطح بالا جاری میکنم، صغائرش هم تعذیر سطح پایین و تعذیر خفیف جاری میکنم، جای تدرنیست. و اما دلیل ما بر تعمیم، هر سه دلیل سابق ما میاریم، دقت کنید من دلایل تعمیمم بگم، اجازه بدید، هر سه دلیل سابق رو ما میاریم اینجا، اما دلیل اول نهی از منکر بود. حالا اجازه بدید من این رو بگم، ما دلائلمون بر مسئله تعذیرات در کبائر دلائل سگانه بود، همه اینها در سقائر هم هست، اما دلیل اول نهی از منکر بود. آیا نهی از منکر منحصر به منکرات کبیره است؟ احدی گفته نه دیگه، یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. منکر همه منکرات، صغیره منکره، صغیره که منکر بودنش بحث درش نیست، منتها اونجایی که مجازات بخواد دست قاضیه. خیلی خوب، قاضی شاید گاهی بر صغیره هم بزنه، حالا ما یه گناه صغیرم خیلی روشن نداریم بشمریم، بگیم مثلا نظر به اجنبیه یه نظر کوتاه صغیره است، نمیدونیم حالا اونم بگیم. یا اون قاصی که در مسجد آمده بود و قصه میگفت، حضرت با تازیان زدش بیرون شد، صغیره است. بالاخره حالا گناه صغیره مثالش پیدا کردن شمکار آسانی نیست، چون هرچی بگیم میگید ممکن است کبیره بوده باشد. مثلا صغیره کمیتی رو، کسی یه دانه گندم رو غصب کرد، از یه سبره گندم یه دانه گندم برش، این گناه صغیره است. بالاخره باید نهیش بکنیم، بگیم یه دانه گندم هم نبر، جایز نیست. یه ظرف آب به اندازه یه نصف لیوان، یه استکان آب از این شیر خانه مردم گرفت که این همه آب هست، شاید بگیم اون گناه صغیره است، صغیره کمیتیه. خب نباید نهی بکنیم، نهی باید کرد. پس ادله امر به معروف نهی از منکر عامه، و چون تعذیر یکی از دلایلش این بود، این عامه. و اما دلیل دوم روایات فرق صغیر و کبیره، انشاءالله رحمان در بحث عدالت نماز جماعت یکی اونجا جلسه باید بحثش کرد، یکی هم در کتاب قضا بحث قاضی عادل باشه، شهود باید عادل باشن، مخصوصا عدالت چیه اونجا بحثشه. شما هم اینقدر کم محبتی نکنید، یه مسئله در غیر محلش مطرح کنید در غیر محل. حالا معروف، حالا چون اصرار میکنن معروف در تفاوت صغیر و کبیر اینه دیگه، حالا مشهور اینه، اون گناهانی که وعده عذاب الهی بهش داده شده است، خواه در کتاب الله خواه در سنت، که مثلا میگه کسی که این گناه انجام بده دخل فی النار، اعد له جهنم، تعبیرات از این قبیل، وعده عذاب صریحا داده شده، میگن این کبیره است. اونهایی که وعده عذاب صریحا داده نشده از صغیره است. البته بعضی هم صغیره و کبیره نسبی میدانن، بعضی هم عقاید دیگری دارن، کبیره را هفت رو میدونن، بعضی کبیره را ده تا شاد بدونن، بعضی کبیره هفتت رو مثلا میدونن، تعداد کبائر رو. یه بس خیلی مفصلی از سو روایات مختلفی هم داره، ولی مشهور همین است، ما عده عذاب الله علیه صریحا اول کبیره. و اما دلیل دوم هم اجازه بدید من بگم، سومش مثل این که میمانه که بحثم خیلی داره، وقت تمام شده. و اما عرض کردم وقت تمام شده، اجازه چشم، من انشاءالله رحمان این رو جوابش میدم، من این بحث رو تمام نکردم، نظرات دیگری هم هست که آیا تعذیر همش میشه چپ و راست؟ غیبت کرده تعذیرش کن، دروغ گفته تعذیرش کن، چیز نجس خورده نمیدونم تعذیرش کن، غصب کرده پشت سر هم تعذیر میشه نمیشه، اینا رو من میگم، اینا رو فراموش نکردم، تمام نکردم، اگر این بحث رو من گذاشتم وقت به من ایراد کن. دومی من بگم تمام کنم، دومی بحثی نداره. دلیل دوم ما چی بود؟ روایات بود، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تجاوز الحد حدا. خدا من هر چیز قانون قرار داده، هر کس تخلف از قانون کنه مجازات داره. خب قانون قانونی، چه صغیره باشه چه کبیره باشه، قانون یعنی حکم الله، سوا اون کانت صغیرتن او کبیرتن. قصد کردن یه ریال خلاف قانونه، قصد کردن یه میلیون تومنم خلاف قانون الهیش. و جعل علا من تجاوز الحد حدا. اون جمله هم که من اضافه کردم، اون جمله رو فراموش نکن، اون جمله به درد میخوره. اصلا قانون تو ماهیتش عقوبت باید باشه، اگر نباشه قانون نیست، توصیه اخلاقیه. و وقتی میگیم چنین چیزی قانونه، پشت سرش میگیم اگر کسی انجام نداد چی؟ یه مجازاتی باید بشه. اگر مجازات پشت بند قانون نباشه، اصلا ماهیت قانونی نداره. بنابراین صغائر کبائر همه حکم الله هند، وقتی حکم الله باشند تخلف از اینها باید عقوبتی در خورش داشته باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد.